میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، این مجله میهمانی آزادی است و من گرداننده صحبت برنامه قادردوخت در خدمت شما قرار دارم. میهمان ما رخشانه علیمова، هماهنگساز برنامه واسطه اخبار عمومی انستیتوت جامعه کشاده بنیاد مدد در تاجیکستان.
رخشانه علیمова 21 آگوست سال 1974 تولد شده است و دانشگاه ملی تاجیکستان را سال 1996 ختم کرده است. در هفتنامه آسیا پلاس به حیث خبرنگار و در هفت نامه‌های واسطوشنی اکسپرس بیزنسمن در وظیفه سرمحرر فعالیت کرده است. مدت کارمند دفتر اینترنیوز نتورک در شهر دوشنبه بود. از سال 2004 تا امروز هماهنگساز برنامه وسایط اخبار عمومی اینستیتوت جامعه کشاده بنیاد مدد یا ساراس در تاجیکستان است.
رخشانه بانو، نخست شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. نخستین دوره آموزشی در مکتب ژورنالیستیکی چند رسانه‌ای به انجام رسید و نخستین ختم کنندگان آن صاحب سرتیفیکات شدند. خب اصلا ضرورت تشکیل چنین مکتب در چی بود؟ چرا چنین ضرورت به میان آمد؟
ضرورت پیش از همه در دادن دانش‌های تازه، نو و خیلی زیاد اکتوال بود. به خاطر اینکه اصلا مولتی مدیا آلها نه فقط در مثلا ژورنالیستیکای تاجیک، بلکه اصلا یک گیم тенденция جهانی است در ژورنالیستیکا و حتی میتونم گفتن که اصلا شاید ما یک قدر دیر موندیم در آموزاندن بچه‌ها در این سمت و من بسیار خوشحال از اون هستم که روبریت ما، ریاست ما و مشاوره برنامه هستن این فکر را دستگیری کردن، برای ما امکانات فراهم آوردن که ما نه فقط بچه‌ها از ژورنالیستیکا برای این دوره آموزشی دعوت کنیم، بلکه از حسابی فعالان اینترنت نیز چندین نفر را به خاطر آموزاندن و دانش نو دادن در سمت مولتی میدیا دعوت کنیم به این دوره آموزشی. و بسیار خوبم بود که مثلا شاید اشتراک، اگر که در برای اشتراک چگیم اصلا هیئت بسیار خوب بود، آماده بود مثلا برای دانش نو اندوختن. و من چی گفتنی هستم که اصلا برای چی ضرورت از کجا پیدا شد؟ یعنی ضرورت این خیر نیست که اصلا ما شتیم و یک فکر در سر ما اومد که اصلا بیشتر در سایه مولتی میدیا شده کن چیز میگذارونیم. این طور نبود البته. ما مثلا انالیز میکنیم همه اون تندنسی های جهانی، ما انالیز میکنیم بازار داخلی، ما انالیز میکنیم اون مواد هایی که اصلا روی چوب میبیاین در صحای تلویزیون و رادیو مثلا پیدا میشوند و یا متاسفانه گفتنی هستم که اصلا همین مواد مولتی میدیایی قریب که به چشم نمیرسد. اصلا همون موضوع هایی که اون همون مواد هایی که هستن فقط شاید در یک سمت ژورنالیستیک رفتن، یا مواد صرف تلویزیونی هستن، یا مواد صرف رادیو یا مواد صرف چوپی و ان همون اومیختگی که مولتی میدیا برای ما میدهد، یعنی اون رنگ و رنگی که مولتی میدیا برای ما میدهد، متاسفانه بسیار کم به نظر میرسد در ژورنالیستیکای تاجیک. به همون خاطر ما همین دوره آموزش گیم رو اندازی کردیم.
جریان آموزش رو در اون مکتب چگونه به هم میدهد؟ یعنی شما قانع هستید؟
راستی وقتی که ما 20 روز پیش مکتب میکشودیم، شاید ما کم چیز تخمین میزدیم که مثلا با چگونه میرود، سیناریو چگونه میرود و بایمونه. اما مثلا روستی ما یکون انتظاری های عنیق نداشتیم که مثلا مکتب تموم میشد و اولان گلستان میشد یک بوره در ژورنالیستیکای تاجیک. البته نی و مقصد ما البته آموزاندن بود و ما هر چقدر که کوشیدیم اصلا همه پروسس آموزش خواستیم برای بچه ها هر چه زیاتر وسیع‌تر کنیم. اگر خطا نکنم 14 نفر فقط ترینر بود و ترینر های گوناگون سوها بودن، یعنی یک قسم زیاتر شاید با جهت مولتی میدیا در رادیو اهمیت میداد، گروه دیگر ترینیرو زیادتر با صحای تلویزیون و جوری نمودن شاید الیمنت های مولتی میدیا در مواد هنگام آمودن نمودن مواد تلویزیونی و این مونان چیزا. و مثلا گروه آخرانی که برای ما درس گفت، برای بچه ها درس گفت، اصلا زیادتر با مواد شاید چوپی و شاید استفاده مولتی میدیا هنگام در این سمت کار کردن و زیادتر دقت دادن. و انتظاری های ما اصلا همین بود که اقا از همون 20 نفره که در اول اومدن به درس، قسمی زیادش هر چی زیادتر از همین ترنرها یگون برداشت داشته باشد، یعنی یگون دانش برای خودش گیرد. و من راستی گفت دینه وقتی که ترنینگ به انجام رسید، یعنی مکتب به انجام رسید و من همون به حقوقزوری بچه ها را خوندم، راستی گفت من اون زمان قانه شدم، به خاطر اینکه قسمی زیادش از سرنوشته است که ما قانه شدیم، قسمه قانه شدیم، ما اون چیزی که مثلا انتظاری همون بود ما گرفتیم از مکتب و توصیه های بچه ها بسیار عجایب است، به خاطر بهتر کردن این مدل آموزشی. من بسیار مینادار از اونها هستم برای بسیار یک گیم به حقوقزوری بسیار روز قالونه. و مثلا من فکر میکنم که ما حتما در آینده این چیزا مثلا با نظر داشت، یعنی به خاطر یعنی همین به حقوقزوری بچه ها شاید که ما نباز خوبتر و بهترم کنیم.
یعنی چی؟ کدام پهلو رو میخواید به نظر
گیم؟ اصلا ببینید این یکم تجربه بود، ما شاید بسیار اپتیمیستیک بودیم، یعنی خوشبینی ما زیادتر بود که مثلا حدود 20 روز بچه ها زیاد مثلا شاید استراحت نکنن اما فقط درس گیرن و یک قدر شاید اونا حتی موندن شدن از این درسی، مثلا به یکان استراحت نون ستاپ میرفتگی. این یک طرفی مسئله بود. طرف دیگری مسئله این بود که موضوع های بسیار حرفه‌ای و تخصصی هستن که اکثر بچه ها مثلا بسیار خواهش کردن که اگر دوره دیوم میشود شاید همچون دوام این لایحه با این گروه، یا اگر که مثلا برای بچه های دیگری نبور دیگری اون شماره دیگری بچه ها که شاید بعد این بچه ها میبین برای درس، اونا بسیار خواهش کردن که در چونین ساها مثل اینفوگرافیکا برای مثال درس زیادتر باشد. بعد بسیار خواهش کردن که البته در اینجا در حتی همین 20 روزه که ما درس گذاشتیم تجربه زیادتر از عملیه بود، از نظریه بود، اما بچه ها هر چه زیادتر میخوان. اگر حاضر مثلا 60 بر 40 باشد مثلا، تا اینو بفکن زیادتر میخواستن که حتی 70% درس اصلا باید تجربه باشد و ما حتما این توصیه های بچه ها به نظر میگیریم.
شنوندگان عزیز، شما صحبت ما رو با رخشانه علیموا هماهنگساز برنامه واسطه اخبار عمومی اینستیتوت جامعه کشاده بنیاد مدد در تاجیکستان میشنوید. میگن که سالهای اخیر فرهنگ روزنامه‌خوانی از بین رفته ایستاده است و شما فکر میکنید که در سالهای نزدیک ژورنالیستیک چند رسانه‌ای جای واسطه اخبار معمولی رو میگیرد در تاجیکستان؟
امروز اودیتور خیلی دیگر شده است. مثلا اون اودیتور صرف گازتخونه که حتی ما 10 سال پیش، حتی 5 سال پیش اون که ما داشتیم، علاوه اون از دست دادیم. یعنی اودیتور طلباتش دیگر است. اودیتور میخواد که مثلا مواد گوناگون باشد، رنگارنگ باشد. طلبات اودیتور دیگر میشه. ما موظف هستیم که با موافق طلبات اودیتور ما هم عوض شویم. یعنی من منظورم ژورنالیست ها هست، یعنی ژورنالیستیک چاپی شاید از بین نمی رود اما بازارش خیلی محدود شده است. و اصلا من فکر میکنم اون چیزی که حوزه بچه ها اکثرا میگن که تیراژ رو پس میفروین، مثلا تیراژ رو کم میشوند و این مطرح میکنن با شاید بحران، من فکر میکنم این قدر درست نیست. اصلا شاید طلباتی اودیتور دیگر میشود، این قدر رب ندارد با بحران، اون قدر با اون که اودیتور علاقه مثلا انتظار روز پنجشنبه برآمدن روزنامه ها نیست. اصلا اگر اون چیزا میشود در اینترنت خوندن، الکانو سر میزنن اینترنت و از اینترنت این چیزا پیدا میکنن میخونن، برای اونو حجت نیست مثلا یک هفته انتظار شدن. و ببینید که اصلا حاضر ان طلبات هم همین است که حاضر اونو میخوان، یعنی نمیخوان یک هفته انتظار شدن و مثلا در میدان اومدن روزنامه های مثلا هر روزه، رفتن اوجنسی های اطلاعاتی با فیسبوک، رفتن اوجنسی های اطلاعاتی با سایت هاشون و با قوت کردن سایت ها، منظورشون چی است؟ پیش از همه همین است، یعنی نگاه داشتن اودیتوریا. فکر شخصی من این است که ان همون سرحدوی بسیار مثلا شاید بر علوه شونده که برای حتی 5 سال پیش بودن، حاضر دونه از بین میروند، اصلا اونو اینقدر مهم نیستن. یعنی من فکر نمیکنم مثلا که مولتی مدیا پورا جای همه واسطه اخبار عمومی میگیرد، اما این تندنس بسیار بر علوه شونده است و اگر ما نمیتونیم از این چیز چشم پوشیدن. و مثلا برای چی ما این طرح رو راه اندازی کردیم؟ برای که ما میخوایم که برعکس، برای روزنامه های ما، برای واسطه اخبار عمومی الکترونی ما یک کمک شود، تا اینکه مثلا اونها علاقه متخصصان تیار شده در این ساحه داشته باشند. یعنی بچا از کجا گیریم چیکار کنیم به این شکل نشود، بلکه علاقه متخصص هست هست که میتونه حتی برای همکاروش این چیزا علاقه درس گوید، مثلا پیشنهاد کند، مثلا نشون بده که من در این مثلا در این پایگاه کار کرده میتونم، من از این چیز استفاده بردم میتونم و مثلا میتونم حتی برای شما این چیزا مثلا نشون بده که مثلا چگونه میشود از این مثلا وای موبایل استفاده بردن، اما موبایل پروژه‌ای که میگم یعنی هر گونه پایگاه‌های موبایلی که وجود داره.
از روی تجربه و مشاهده های چندین ساله شما، کمبودی اصلی ژورنالیستیک تاجیک در چیست؟
اصلا حاضر مسئله اساسی این مسئله دانشوی نو است و انا همین با تکنولوژی ها مثلا تن ندادن شاید بزرگ واستخباری ما این مو است. من میبینم که حاضر اصلا تقریبا دو یا سه فقط اوجنسی یا مثلا روزنامه ها کوشش دارن اصلا با می تکنولوژی مثلا اقلان سلام علیک کنن، مثلا یک زیاتر نزدیک شناسی داشته باشن و هر روزه استفاده برن در کارشون، اما اکثرا مثلا واستخباری اومای مو این چیزا قبول ندارن. و یک چیز بسیار عجیب است وقتی که مثلا این نظریه میخونه در برای مولتی میدیا و اصلا فاز اول این یعنی همین قبول نکردن این چیز است، یعنی همین صد فویزه بلاکیروفکا این چیز است. بعدش میبیاد برای مثلا از روی و مثلا یک بطور بسیار اگریسیو ده این چیزا قبول نکردن، یعنی زیاده از قبول کردن، یعنی شما نمیخواید اینجا قبول ندارید و بلوکش میکنید. دیگر طرف مثلا این است که شما قسمان قبول میکنه، خب باشد ساعتش اجازت میتیم اما با دیگرش بگذار دیگر رو سر و کار داشته باشم. ما روزنامه نگار هستیم و با ویدیو نمیخوایم سر و کار داشتن، یا که مثلا ما رادیو چی هستیم مثلا با رادیو سر و کار داریم، ویدیو یا که اون متنش با ما اصلا رب ندارد و با این مونند است. دیگرش میرود وقتی که شما میبینید که دیگر رو مثلا از شما پیش رفتن مثلا در بازار، شما یک حالت دپرسیوی قرار میگیرد در شما و آخر آخران شما با قبول میبینید، یعنی فضای نهایی این قبول است.
آیا امروز احساس میشود که در ژورنالیستیک تبادل نسل با وجود آمده است؟ و اگر چنین باشد باید چی تاثیر رسانیده است، چی نتیجه داده است؟
اصلا همه بچه هایی که در همه 20 روزه ما تحصیل کردن، در همه مکتب چند رسانه تحصیل کردن، این از همه نسل نو بودن تقریبا همه، با استثناء یک یا دو نفر این همه بچه هایی بودن که یک با اصطلاح گیم همه 86 87 پلوس ده، یعنی بچه هایی که سال تولدشون حتی از 90 این طرف بود. اصلا در همه نسل که میگوین هست، مثلا اونایی که عموما شاید اگون تصور ندارن، هست اونایی که کوشش دارن که یک چیز پیدا کنن و هست اونایی که اصلا چیز گرفتن. و اکثر بچه هایی که در همین 20 روزه ما اشتراک کردن این بچه هایی بودن که کوشش گرفتن دانش تازه، یعنی کوشش یک چیزی مثلا یک کار از بالای خود کردن دوران، یعنی اونا میخوان که مثلا پروفشنال شون، اونا میخوان که سطح کسبیشون رو بلند کنن.
نقش اونها علاقه احساس میشه در مطبوع یکون نتیجه داده است؟
نه اصلا مکتب فقط دین تمام شد به هم خاطر
مشاهده شما که پیشتر داشته
این بچه هایی که هستن تقریبا قسم زیادش علاقه کار میکنن در وسط اخبار اوما، یا که علاقه بلوگر هستن، یا که فعالان اینترنت هستن، یعنی اینا بچه هایی هستن که علاقه با استثناء دو یا سه نفرش که دانشجو هستن، اونا علاقه فرغ التحصیل این یا اون مکتب اولی هستن. من طوری که فهمیدم اونا یک کمی با استثناء یک تشنگی را احساس میکنن، اونا یک خولگی احساس کردن. اونا میگن برای چی سی ان ان میسازد اما ما نمیتونیم، برای چی ریا نوست میسازد اما ما نمیتونیم. و البته اون امکانات مالی که سی ان ان دارد ما نداریم البته، اما مثلا برای ساختن یک ریداکسی مولتی میدیایی من بازم تکرار میکنم پیش از همه قرار قطعی روبریت این ریداکسیا لازم است.
برخی چنین میگن که امروز مطبوعات به جای اونکه جامعه رو پیوند سازد برعکس بین اونها جدایی میاندازد، همین چیز درست است؟
اصلا همین استانداردهای جهانی ژورنالیستیکا همون یک چیز است و مثلا من فکر میکنم که حتی 50 سال دیگر هم که گذرد همون استانداردها همون استانداردها میمونند، اونا رو یگون کس بکور نکرده است. و اصلا تقریبا همین کودکسی که تقریبا همه روزنامه‌های جدی اصلا همه کودکس کوری خودشونه، کودکس داخلی خودشونه دارن و همه این کودکس ها در اساس همین استانداردهای جهانی ژورنالیستیکا ساخته شدن. و اگر مثلا به فکر نمیدونم کسی اگر مثلا جدایی می اندازن و شاید از این کودکس استفاده نمی برن، یعنی یک کودکس داخلی کور، یعنی کودکسی کسبی جورنالیست هم گیم خطو نمیکنیم. شاید این گناه موادو وجود هم داشته باشن. اما مثلا حاضر میدونید اودیتور همون اودیتور نیست که اونا گوز آدم سوان باشد. راستی. چونکه مثلا اگر مثلا کدوم جورنالیست ما فکر میکرد داشته که با یک موادی نوشته دنیا را چپگردون کرد و مثلا تاجیکستان را زیر زبر کرد. روستی گپ فقط خودفریبی است. روزنامه در یک هفته یک بار میبروید و مثلا شما کدوم سونیایی که نباشد امکانی مثلا گوگل درآمدن دارید و امکانی پیدا کردن این نوع مواد دارید. مثلا اگر کدوم مواد در شما شبهه ایجاد میکند شما میتونید اونو گوگل کنید و مثلا میتونید برای خودتون مثلا یک خلاصه برورید.
رخشان بانو تشکر برای صحبت. در همین جا برنامه مهمان آزادی با انجام رسید. خیر، شاد و پیروز باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
با سلام شنوندگان ارجمند و به مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی خوش آمدید. مدتی 15 دقیقه بعدی شما را من خورشید همدم مجری و تهیه کننده برنامه همراهی خواهم کرد. در برنامه
توجه به اورانی تاجیکستان، آیا شرکت فرانسوی اریواس مینینگ برای اکتشاف و استخراج اورانی تاجیکی تلاش خواهد کرد؟ چینایی ها در ساختمان های مهمی تاجیکستان چرا توجه به شرکت های چینی بیشتر است؟
اما قبل از اون که به بررسی موضوع ها پردازیم بیایید اخبار اقتصادی هفته را از همکارم شهلای گلخواجه میشنویم.
مدت 6 ماه سال جاری مجموع تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان 7.5% افزایش یافته، سطح تورم 1.6% را تشکیل داده است. این نکته در دیدار امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ایدین بیبولوف نماینده دائمی صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد. با این وجود ذکر شد که در روبروی بحران جهانی مالی و اقتصادی از جمله بالاروی نرخ محصولات نفتی و آذوقه‌واری، اقتصاد تاجیکستان برای کم کردن تاثیر منفی بیرونه به کمک بین‌المللی نیاز دارد. شرکت فرانسوی اریواس مینینگ با کارکرد ذخیره های اوران تاجیکستان توجه ظاهر کرده است. عظیم ابراهیم رئیس سریداره گیالوگی تاجیک نیز میگوید در یادداشت تفاهم همکاری با شرکت اریواس مینینگ علاقه با اداره مربوطه دولتی موافقت شده و در دست بررسی حکومت تاجیکستان قرار دارد. با تاکید جناب ابراهیم شرکت فرانسوی حالا برخی کارهای آموزشی را در تاجیکستان انجام میدهد و در صورتی که یگان کند و یا موزه کندنی های فایدناک ما توجهشان را جلب کند آنها بعداً برای گرفتن اجازت نامه استفاده این موضع به حکومت تاجیکستان مراجعت خواهد کرد. این هم در حالی که اریواس مینینگ از شرکت های پیشتاز در بازار اوران دنیا است. جمع گردش شرکت در سال گذشته بیش از 9 میلیارد یورو بوده است. انتقال پول مهاجران 50% مجموع تولیدات ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد و مقامات تاجیکستان خوشبینند که این رقم در حال افزایش است. فرید مومین و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان گفته است سال گذشته از مهاجران 3 میلیارد و 290 میلیون دلار به تاجیکستان ورود شده است. پیشگویی می‌کنند که این مبلغ سال جاری به 3 میلیارد و 600 میلیون دلار برابر خواهد شد. طبق معلومات این مرکز سال 2011 مبلغ‌های فرستاده مهاجران 2 میلیارد و 864 میلیون دلار یا تقریبا 44% درآمد ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل داده است.
شهلای گلخواجه بود با تفصیلات اخبار اقتصادی هفته در مجله دنیای اقتصاد. شنوندگان عزیز، در موج مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی، همان گونه که از خبرها شنیدید، شرکتی فرانسوی اریواس مینینگ با کارکرد ذخیره های اوران تاجیکستان توجه ظاهر کرده و آن گونه که عظیم ابراهیم رئیس سریداره گیالوگی تاجیک اخیرا در نشست خبری گفت، طرح یادداشت تفاهم همکاری میان این شرکت فرانسوی و اداره مربوطه دولتی موافقت شده است. در یک صحبت کوتاه از جناب ابراهیم پرسیدم که حالا این شرکت به چی کار مشغول است. گفت
بعد کار مثلا سنجش باشی چون شرکت شرکتی بسیار با نفوذ هست میخواد قبل از آن که به کار شروع کنه بعد همون موضوع هایی که ما پیشنهاد میکنیم آموزش در با جلب خود متخصص محلی حتی بعضی مثلا کارهای مثلا اکتشافی هم گذراند برای خودش معین کنه که تا چه اندازه همین موضوع برای او دقت جلب کننده هست اونها میتونه که سرمایه گذاری کنه.
اما انتظارات شما چه هست؟
حال این مسئله های قبلی هست بعد که حجت های دخلدار از جانب حکومت انتوستان که امضا شده بعد ما میتونیم در موضوع مثلا کدام کار را میشود این با کدام نتیجه ها انجام میاد کدام نتیجه های منتظره هست در اینجا ما چی امید داریم از این همکاری ها بعد این سوالات با جواب را ممکن.
صحبت کوتاه عظیم ابراهیم رئیسی سریداره گلگوی تاجیک را میشنیدید و عظیم ابراهیم شرکتی فرانسوی اریواس مینینگ را از شرکت های پیشتاز در بازار اوران دنیا عنوان کرد و گفت که امضا شدن سند همکاری و آمدن این شرکت به فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان تاثیر مثبت خواهد گذاشت. این هم در حالی که به تاکید رئیس گلگوی تاجیک تاجیکستان ذخیره کافی اوران دارد و کارکرد و استخراج آن برای رشد اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود. تاجیکستان در زمان شوروی یکی از منبع های تکمیل ذخیره اوران SSSR محسوب میشد. کارخانه های زریا واستوکا و واستوکرادمت در شمال تاجیکستان اصلا با کارکرد اوران از کانهای اطراف تباشر مشغول بودند. اما با گفته کارمندان سابق دار این کارخانه ها استخراج اوران در این منطقه هنوز در آغاز سالهای 80 وقتی شوروی هنوز پابرجا بود قطع شده است. دعوت های دوباره به زنده کردن ساحه استخراج و کارکرد اوران بار دوم در سال 2008 در پیام سالانه رئیس جمهور امام علی رحمان مطرح شد. جناب رحمان با توصیف اینکه 14% ذخیره اوران دنیا در زیر خاک تاجیکستان است به طور غیر انتظار گفت این را ما تحقیق معین کرده پیشنهاد کردن آن در کار است. اما این ادعا که گویا هفته که ذخیره اوران دنیا در تاجیکستان است از سوی نهادهای بین المللی تایید نشده است، زیرا با گزارش اتحادیه جهانی هسته‌ای 93% ذخیره اوران دنیا در بستر خاک قزاقستان و کانادا، استرالیا و نامیبیا و ازبکستان و روسیه است. یعنی منطقا وجود 14% این ذخیره ها در زیر خاک تاجیکستان غلط است یا حد اکثر حسن نیت یا آرزو. سازمان های بین المللی ذخیره اوران در بستر خاک تاجیکستان را حدود 20,000 تن تخمین می‌زنند و میگویند تاجیکستان حد اکثر میتواند 1% تولیدات جهانی اوران را تامین کند. مطلبی را درباره توجه یک شرکت فرانسوی به اوران تاجیکستان شنیدید. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید. در چند سال اخیر در کانال افزایش سرمایه‌گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان، بیشتر انشاءات های ساختمانی نیز در قلمرو این کشور توسط شرکت های چینی بنیان می شود. علاقه حکومت تاجیکستان نیز به این شرکت ها خیلی زیاد است. اما این همه علاقه از کجاست و چرا به شرکت های چینی برتری داده می شود و دیگر کشورهای منطقه چی برخورد با این شرکت ها دارند؟ پاسخ این سوال ها را از گزارش همکارم نور محمدی خالزاده می شنویم.
سالهای اخیر در تاجیکستان ساختمانهای مهم را به شرکت‌های چینایی می‌سپارند. کتابخانه ملی، ساختمان پلازا در مرکز شهر دوشنبه که از 22 طبقه عبارت است و چایخانه ملی که حالا ساختمان آن در ساحل کولی جوانان ادامه دارد، از جمله چنین انشاءات به شمار می‌رود. شرکت‌های دیگری خارجی از قبیل ترکی و ایرانی نیز هستند، ولی ویژگی ساختمان‌های چینایی این است که آنها در این ساختمان‌ها اصلاً شهروندان خود را به کار می‌گیرند و آنها را از چین می آرند. فیروز سعیدوف تحلیلگر اقتصادی تاجیکستان می گوید شرکت های چینایی که در تاجیکستان سرمایه گذاری می کنند شرط می گذارند که باید حتما متخصصان چینایی در اجرای چنین طرحها شرکت ورزند. آقای سعیدوف می افزاید کاری چینایی ها نسبت به کاری تاجیکان برتری دارد، یعنی آنها زود کار هستند و کار در مدت کوتاه اجرا و ارزش ساختمان گران نمی شود و ساختمان کتابخانه ملی تاجیکستان را نمونه می آورد.
ارزش قوه کاری خطایه ها نسبت به شرکت های دیگر ارزان تر میافتند. ساختمان را نسبتا تیز تمام میکنند. کتابخانه در مدت چند وقت ساختند. اگر دیگر شرکت ها می بودند آنها سال های دراز کتابخانه را می ساختند و ارزش اصلی این کتابخانه ممکن که 2-3 مرتبه زیاد شد.
آقای سعیدوف همچنین از نقبه های ماشین گذری ساخت چین در عقبه های شهرستان و شرشر و میخوره یادآور می شود و کیفیت ساختمان آنها را با نقب استقلال مقایسه می کند، با نقبی که تاجیکان و ایرانیان ساخته اند. در گذشت گذشته ها مردمی تاجیکستان در چنین ساختمان ها بیشتر روس ها را می دیدند، ولی اکنون جای روس ها را تدریجا چینایی ها اشغال می کنند. دیدن چینایی ها در سالهای اول غیر معمولی به نظر می رسید، ولی اکنون چشم مردم با آن عادت کرده است و آنها را تقریبا در هر منطقه تاجیکستان دیدن ممکن است. بوریخان نور محمدوف، رئیس پژوهشگاه تحقیقات ملی قزاقستان، می گوید حالا روسیه امکانات و توانایی را که در ساختمان ها در دوره شوروی داشت از دست داده است. مثلا سرمایه گذاری هایی که چین در زیربنای تاجیکستان یعنی در ساختمان راه ها کرده است، روسیه هیچگاه به چنین کار راضی نمی شود. اما طرف دیگری مسئله نیز هست. همزمان با افزایش سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصاد، حضور چین در کشورهای آسیای مرکزی توسعه می یابد. بازارهای داخلی کار و تولیدات ممکن است تدریجا زیر نفوذ این غول بزرگ اقتصادی منطقه قرار بگیرد. در چنین حالت تولید کننده داخلی مفلس می شود. تحلیلگران این امکان را نیز استثنا نمی شمارند که کشوری سرمایه گذار مثل چین برای شهروندان خود جای کار نیز به وجود دارد، ولی کشورهای خرد مثل تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان در همکاری با چین مدل یا الگوی مناسبی همکاری با این کشورها را پیدا و معیار را رعایت کنند. نور محمدوف می گوید تنها با قبول قانونهای ضروری از چنین روند پیشگیری کردن ممکن است.
کوشش ها برای حمایه تولید کنندگان خود و ذخایر نیروی کاری باید در مد اول قرار بگیرد. به همین سبب هر کشور حق دارد که معیار نیروی کاری خارجی را خودش تعیین کند و توسط قبول قانون ها درباره حد نصاب یا کوات نیروی کاری خارجی روند ورود آنها را با قانون ها تنظیم کند.
در قزاقستان چنین قانون به تصویب رسیده است و آن همه بخش های اقتصاد را در بر می گیرد. این قانون نه تنها به چین بلکه به همه کشورهای خارجی تعلق دارد. در صورت افزایشی بیش از معیار نیروی کاری خارجی قانون به کار می درآید. وقتی که کشورها درباره سیاست درهای باز و درباره بازار آزاد صحبت می کنند، باید این نکته را نیز در نظر بگیرند که تولیدات در کشورشان منظم است و کالای داخلی آنها با کالاهای وارداتی خارجی رقابت پذیر می باشند. بله، در مرحله کنونی چین در این زمینه بر کشورهای آسیای مرکزی برتری دارد. کمالدین ربی مفت، تحلیلگر امور منطقه‌ای مقیم فرانسه، با نظرداشت امکانات سرمایه گذاری های چین در نقطه های مختلف جهان چنین می گوید.
این نکته باید در نظر گرفته شود که چین در هر کشور جهان اول استراتژی برقرار کردن توانایی اقتصادی کار میگیرد و سپس این توانایی را به عامل تاثیرگذار گیوپولیتیکی تبدیل میدهد. سالهای اخیر چین به بزرگترین کشور سرمایه‌گذار نه تنها در کشورهای همسایه خود بلکه در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین هم تبدیل یافته است.
چین در کشورهای آسیای مرکزی با سه‌گانه کشورهای سرمایه‌گذار، همکار اقتصادی و طرف تجارتی داخل می‌شود. با عقیده آقای ربی موف، چین با استفاده از نفوذ خود در اقتصاد ممکن است اهرم‌های اقتصادی را تدریجاً برای رسیدن به هدف‌های سیاسی استفاده کند. وضع موجوده اجتماعی و محیط سرمایه‌گذاری کشورهای آسیای مرکزی را به همین سمت می‌برد و چنین وضع آنها را تشویق می‌کند که بیشتر با چین همکاری داشته باشند. اما ازبکستان در قیاس با تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان در همکاری با چین سیاست کجدار و مریض را پیش گرفته است و نخبگان سیاسی این کشور درک کرده اند که نباید درها را پره بر روی چین باز کرد. آقای ربی موف میگوید اگر برای ساختمان انشاءات آزمون اعلان شود، ازبکستان بیشتر شرکت های اروپایی یا آمریکایی را انتخاب میکند، حتی اگر شرکت های چینی گاه سرمایه بیشتر را وعده دهند. شرکت های ازبکستان تلاش میکنند از سرمایه گذاران چینایی خود را دور گیرند. با وجود این، سال تا سال چین در ازبکستان نیز با سرمایه گذاری هایش جای پای خود را استوار کرده است. ازبکستان سرمایه چین را راه میدهد، ولی شرط و شرایط آن را درباره آوردن کارگران از چین قبول ندارد. چین با چنین شرایطی پیشنهاد کرده حکومت ازبکستان هیچگاه وارد بحث نمی شود. شود و همیشه تلاش میکند که با شرایطی پیشنهاد شده خود را مطابق سازد، زیرا ازبکستان دلیل میآورد که نیروی کاری کافی دارد و حتی شهروندانش در روسیه و کشورهای دیگر مهاجری کاری میباشند. بنابر معلومات کارشناسان، چین صاحب بزرگترین ذخیره طلا و اسعار در جهان است و این ذخیره به 3 تریلیون دلار نزدیک میشود، در حالی که ذخیره طلا و اسعار آمریکا 150 تا 200 میلیارد دلار را تشکیل میدهد.
همکارم نور محمد خالزاده بود که درباره شرکت چینایی ها در ساختمان های مهم تاجیکستان گزارش میداد. شنوندگان عزیز، در دقایق پایانی برنامه نگاهی میکنیم به قرب اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، ارزش یک دلار آمریکایی به تغییر چون هفته های پیش به 4 سامانی و 76 درهم تبادل می شود. اما قرب رسمی یورو و روبل روسی در مقایسه به هفته پیش یک زینه بالا رفته و یک یورو پول اتحاد اروپا 6 سامانی و 6 درهم و 10 روبل روسی 1 سامانی و 47 درهم ارزش دارد. اما خرید و فروش اسعار در صرافی های دوشنبه نسبت به معاملات رسمی آن تفاوت دارد. برای مثال، یک دلار آمریکایی در صرافی ها به 4 سومانی و 87 درهم خریده و به 4 سومانی و 89 درهم فروخته می شود. همین طور یک یورو به 6 سومانی و 28 درهم خریداری و به 6 سومانی و 30 درهم به فروش می رود و 10 روبل روسی باشد به 1 سومانی و 46 درهم خرید و فروش می شود.
با این خبر رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من خورشید همدان، مجری و تهیه کننده مجله، در هفته نو روز و روزگاری خوش را برای یکایک شما تمنا دارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.